جوابی که قابل میپذیرم که روایات داریم در بحث، ولی میگن نه این روایات رو هم بدن چنان میخوان یک جوری نفی این طائفه هم طائفه رو ازش رفعیت کنن. عبارت شما ببینید در حد کنید باز اگر مطلبی بود من روشون کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 654، یک شنبه مورخ 11/11/94.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در تفاوتهای حج تمتع و حج افراد بود. فرق سوم این بود که در حج افراد تقدیم طواف و سعی بر وقوفین مشکلی نداره، ولی در حج تمتع مشهور فرمودند طواف زیارت و سعی باید بعد از وقوفین باشد و قبل از وقوفین جایز نیست. عرض شد دو طائفه روایت داریم اینجا. طائفه اول روایات صحیحه رو دیروز اشاره کردیم که مفادش این بود در حج تمتع قبل از وقوف می شود طواف و سعی انجام داد مطلقا، چه انسان مستر باشه و چه مستر نباشه. یک طائفه که دیروز بررسی کرد حداقل 5 تا روایت معتبر در این طائفه وجود داشت. طائفه دوم روایاتی است که دلالت می کند بر این که تقدیم طواف و سعی جایز نیست مگر برای خائف یا مضطر. شیخ کبیر، کسی که از جمعیت میترسه بعدن، خانومی که احتمال میده بعدن حائض بشه نتونه اعمالش رو انجام بده، اینا میتونن مقدم کنن طواف و سعی رو، ولی مطلقا جایز نیست. خب روایات این طایفه رو هم بررسی کنیم. روایت اول باب 13 اقسام حج، حدیث چهارم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. مدلول رواية دين بأسی نیست طواف رو شیخ کبیر و زنی که بعدن دارای عذر میشه قبل از موقف انجام بده. خب این معناش اینه که مطلق نیست، مطلقا هر کسی بخواد قبل از موقف این طواف رو انجام بده. شیخ کبیر است و مرعی که تخاف الحیض. روایت دوم معتبر اسماعیل ابن عبدالخالق است. حدیث ششم از همین باب سیزدهم، سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرء والمعلول طواف الحاج قبل ان يخرج الى منى. سند معتبر، دلالت میگه تقدیم برای شیخ کبیر جایز است، برای مریض جایز است، نه مطلقا. اینا در رابطه با طواف، بله، ولی خب طواف و سعی هم روایت داریم. روایت سوم معتبره اسحاق ابن عمار باب سیزدهم از اقسام حج، حدیث هفتم سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا كان شیخا کبیرا از امرأتن تخاف الحی یعجل تواف الحج قبل ان یأتی منا، فقال نعم من کان ها کذا یعجل. روایت معتبره، دلالت کاملا قویس به مفهوم شرط. هر کسی چنین باشه حق تعجیل داره. مفهومش اینه من لم یکن کذالک لم یعجل. کسی که اینجوری نیست، شیخ کبیر نیست، مرعی که تخاف الحیض باشه نیست، لم یعجل، نباید عجله کنه، تقدیم کنه طواف رو. حدیث چهارم باب 64 از ابواب طواف، حدیث دوم در وسائل سند اینجوری آمده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی الازرق عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المرأت تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمس قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل توافها تواف الحج قبل أن تأتي منا؟ قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. در رسائل و برخی نسخ تهذیب سند عن صفوان ابن یحیی الازرق است لا وجود لهذا الراوی فی کتب الرجال. صفوان ابن یحیی الازرق ما نداریم. در برخی از نسخ تهذیب روایت این عن صفوان عن یحیی الازرق و هو صحیح. در نگارش بن و عن با هم خیلی تصحیف میشن. صفوان عن یحیی الازرق میشه صفوان ابن یحیی الازرق، زیاد داریم. و صفوان از یحیای ازرق روایت زیاد داره، لذا چنان که مدرسه نجفم در معجم رجال الحدیث جلد دهم صفحه 49 اشاره می کنن، این عن صفوان ابن یحیی الازرق از غلط نساخه، عن صفوان عن یحیی الازرق لذا روایت معتبر است. دلالت این روایت هم به مفهوم شرط است، دلالت قوی است. اگر خانم می ترسد که بعدن مضطر بشه فعلت، توافشو تقدیم کنه. مفهومش اینه، اگر نمی ترسد از اضطرار حق نداره این کار رو انجام بده. این چهار روایت معتبر در این طائفه. دقت کنید، نکته ای رو اشاره کنید. مدرسه نجف مرحومای خویی در معتمد جلد پنجم ضمن مباحث طواف وقتی این بحث رو مطرح میکنن، مراجعه کنید، مفصل بحث میکنن، میفرماین یک روایت پنجمی هم داریم که این روایت جزء طائفه دوم است. یعنی مضمونش اینه، فقط در وقت خوف میتونه تعجیل داشته باشه و الا فلا. که تلامذه ایشون و این کتابایی هم که اعلام مکتب قم و اینا نوشتن، اینا هم تقریبا یه حرف رو تأیید میکنن که این روایت جزء طائفه دوم است. روایت رو ببینید، صحیحه علی ابن یقطین باب 64 از ابواب طواف، حدیث یکم، قال سمعت ابا الحسن الاول يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم الترويه قبل خروجه الى منى وكذلك من خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكه ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى اذا كان خائفا. مرحومای خویی میفرمایند مدلول روایت این است، بأسی نیست طواف حج و طواف نساء رو قبل از حج یوم الترویه قبل خروجی الی منا کسی انجام بده و همچنین کسی که می ترسد این که آمدن به مکه براش مهیا نباشه، نتونه از منا به مکه بیاد، طواف کنه، با خانه وداع کنه و از منا بره به وطنش اذا کان خائفا. می فرماین این اذا کان خائفا مفهومش اینه اگر کسی می ترسد از منا نتونه به مکه بیاد، خب تقدیم کنه اعمالشو. اگر نمی ترسد، مفهومش اینه دیگه، اذا لم یکن خائفا فلا یجوز التقدیم. اگه خائف نبود تقدیم جایز نیست. لذا گفته شده صحیحه علی ابن یقطین جزء طائفه دوم است، فقط تقدیم در صورت خوف جایز است. عرض میکنیم که در فقه الحدیث این روایت و این صحیحه؟ به نظر ما درست توجه نشده. این روایت عن اطمینان جزء طائفه اول است، میخواد بگه مطلقا تعجیل طواف حج و طواف نسا جایز است. توضیح مطلب این است که به روایات اعمال حج مراجعه کنی، دوبار تصویر شده است آمدن به مکه، بعد از اینکه حاجی از مکه بیرون رفت، محرم شد به احرام حج، رفت به عرفات، دوبار تصویر شده که برگرده به مکه. بار اول روز عید قربان، وقتی قربانی کرد بیاد مکه طواف حج و طواف نسا انجام بده که بسیار مستحب و مؤکده، همون روز عید بیاد، سپس برگرده منا، مبیت منا رو درک کنه، شب یازدهم، شب دوازدهم در منا باشه، بعد وقتی ظهر دوازدهم شد، حاجی که روز عید قربان رفته مکه، اعمال انجام داده، دیگه مکه کاری نداره، مستحب مؤکد است دوباره روز دوازدهم ذی‌الحجه بیاد مکه طواف وداع انجام بده، بعد هر جا دلش خواست بره، از منا مستقیم نره به وطنش، بیاد مکه طواف وداعش رو انجام بده بره. حالا ببینید این صحیحه علی ابن یقطی حاوی دو مطلب است، اینا با هم خلط شده. یک، امام می‌فرمایند بسی نیست، مشکلی نداره انسان طواف حج و طواف نسائشو یوم الترویه قبل از خروج الی منا انجام بده، این مطلقا، نه خوفی درش عقص شده نه چیزی. بعد حکم دوم، و کذالک من خاف امرم، اینجا خوف مطرحه، همچنین میتونه تقدیم بداره، کسی که میترسد وقتی مبیت به منا داشت، شب دوازدهم منا بود، میترسه براش مشکلی پیش بیاد، نتونه به مکه بیاد برای طواف وداع،
امام هفتم میفرمایند این فرد هم اگه میترسی برا طواف وداع نتونه روز دوازدهم به مکه بیاد، او هم طواف وداعشو قبل انجام بده، طواف کنه با خانه وداع کنه بره منا، بعدم روز دوازدهم از منا بره وطنش. این خوف و ازا کان خائفن مربوط به حکم دوم است، قرینش هم من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکه، ای طواف کنه وداع کنه بعد ثم یمر کما هو من منا، بعدم از منا بره خانه خودش. ازا کان خائفا، اگه این آقا خائفه، اگه میترسه نمیتونه به مکه بیاد برای طواف وداع. ای قید ربطی به حکم اول نداره، حکم اول مطلقه، لا بس به تعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویه قبل خروجی الی منا. شاهد این اطلاق روایت چهارمیست که در طائفه قبل اشاره شد، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از امام هفتم و روایت پنجم صحیحه علی ابن یقین از امام هفتم که سوال کردن از امام الرجل المتمتع یهل بالحج یطوف بالبیت یسعى بین الصفا والمروه قبل خروجی الی منا فقال لا بأس. بنابراین صدر حدیث حکمی رو میگه که مطلق است، ذیل حدیث و کذالک مربوط به طواف وداع است که مستحب بر روز دوازدهم حاجی بیاد مکه طواف وداع داشته باشه. امام میفرمایند این آقا اگه ترسید نتونه به مکه بیاد از منا، وقت تنگ باشه کاروان داره میره، خب طواف وداعش هم قبل انجام بده اگه میترسه. فعلیه قید خوف مربوط به طواف وداع است، ربطی به طواف حج و طواف نساء در حج تمتع نخواهد داشت. خب حالا خواستیم این روایت معلوم بشه که جز طائفه اوله، نه اون چه آقای خویی میگن، بعد از بعضی از اعلام مکتب قم میگن، بعضی از تلامسه آقای خویی میگن که مربوط به طائفه دوم این روایت، نه روشن از اون. و کذالک مطلب آخری داره میگه، اون خوف مربوط به طواف وداعه، ربطی به طواف حج و زیارت نداره. حالا دقت کنید بعد از این نکته دو طائفه روایت داریم، یک طائفه میگوید مطلقا در حج تمتع تقدیم سعی و طواف جایز است، طائفه دوم میگه فقط برا مزتر جایز است، چه کنیم؟ وجوه اینجا بیان شده است. وجه اول، نظریه شیخ طوسی و صاحب جواهر و جمعی از علماست، می فرمایند جمع می کنیم بین این روایات به حمل مطلق بر مقید، لذا روایاتی که میگه مطلقا تقدیم جایز است مقیدش میکنیم، میگه مطلق نیست، در صورت اضطراره، مثل خائف و شیخ کبیر. لذا شیخ طوسی در تهذیب میفرماید و اما مع زوال ذالک اجمع، اگه این اضطرار و خوف و اینا نبود فلا یجوز علی کل حال، دیگه تقدیم جایز نیست. هاکزا عبارت صاحب جواهر رو در جلد 19 صفحه 392 ببینید. عرض میکنیم این وجه جمع در ما نحن فی قابل قبول نیست، چنانچه صاحب مدارکم اشاره میکنه، ولی به بیان خاصی مرحوم آقای خویم اشاره میکنه، بعضی دیگه هم دارن. وجه این که این توجیه صحیح نیست این است که در عام و خاص، در مطلق و مقید، خواهیم خواند که در کتبم خوانده اید که خاص و مقید قرینه عرفی است بر عام و مطلق، ظهور عرفی بر این است که اگر مولا گفت اکرم العالم، بعد گفت لا تکرم الفاسق منهم، حمل مطلق بر مقید میشه. ولی در ما نحن فیه روایات مجوزه به لسانیست که ظهور عرفی در حمل مطلق بر مقید به هیچ وجه نداره، لسان روایات چنین است، روایات مجوزه. راوی از امام سوال میکنه متمتع میتونه توافشو و سعیش رو تقدیم کنه بر حج، بر وقوف. امام میفرماین هما سیان قدمت او اخرت، مخاطب راوی است، برا متمتع این دو مساوی است، دلت میخواد قبل انجام بده، دلت میخواد بعد انجام بده. اینو میتونیم حمله بر مستر کنیم، حمله مطلق بر مقید. اینه مقصود از این روایات مستره. امام به راوی خطاب میکنن، میگن هما سیان قدمت او اخر، دلت میخواد زود انجام بده، دلت میخواد بعد انجام بده. بگیم یه حمل بشه بر زن حائضی که این زن بعدن حائض میشه، نمیتونه وارد مکه بشه، نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه، طوافش انجام بده. امام به این فرد مستر بفرماین هما سیان قدمت او اخر، مساویان، دلت میخواد اول انجام بده، دلت میخواد آخر انجام بده. شیخ کبیری که بعدن شلوغ میشه نمیتونه انجام بده، امام خطاب کنن به او، مقید میشه معناش اینه، امام خطاب کنن به او بفرمان هما سیان، دلت میخواد اول انجام بده، دلت میخواد آخر انجام بده. این میشه این روایات رو حمله بر مقید کرد، در حالت استرار کرد. صحیحه زراره رو ببینید، هما سیان قدمت او اخر، نفی و اثبات در جایی که وحدت و حکم باشه ممکنه حتی نفی و اثبات هم نباشه هم رو مطلق بر مقید کنیم، اونم قبلا اشاره شده، ولی اینجا اصلا نمیشه. یعنی اصلا نفی و اثبات و حرفا رو بذارید کنار، اینجا ظهور عرفی نداره اینجا رو کنار هم بگذارید بگن این حمل بر اون میشه. یک کسی کسی رو مخاطب کنه اینجوری بگه دلت میخواد آقای زراره قبل برو طواف نسائت و طواف حجت انجام بده، دلت میخواد بعد برو انجام بده، بعد بگوییم این روایت امام حمل میشه بر فرد مستر. خب زراره که مستر نیست، زراره داره سوال میکنه عن المتمتعه، متمتع چه کار کنه؟ تازه اگر میفرمود عن زراره سوال میکرد عن المستر، امام میخواستن بگن بله مقدم بدارد، هما سیان قدمت و اخر. لذا این حمل مطلق بر مقید که از باب ظهور عرفی است اصلا قابل قبول نیست. صاحب مدارک نکته دیگری می اضافه میکنه، میفرماید این روایات صحیح ظاهرش اطلاق داره، ما این پنج روایت رو حمل کنیم بر فرد مستر، حمل مطلق است بر فرد نادر، و اینم درست نیست. مطلقا متمتع میتونه زودتر بره طوافش انجام بده، بعد بگیم مقصود امام این است که 95% مردم نمیتونن، 5% مردم میتونن که اونها مستر هستن. این میشه حمل مطلق بر مقید در اینجا. لذا تخصیص اکثر پیش میاد، معنا نداره. امام بفرماید شماها می توانید، فرق نمی کند قبل انجام بدید یا بعد انجام بدید. بعد امام بفرماید که نخیر، مقصودم فرد مضطر است، یعنی 95% مردم سیان نیست نمیتونن، باید قبلا انجام بدن، 5% مردم که مضطرن باید بعدا انجام بدن. یه حمل مطلق بر مقید اینجا معناش اینه، یعنی حمل مطلق بر فرد نادر، و اینم درست نیست. فعلیه این توجیه شیخ طوسی و صاحب جواهر قابل قبول نیست. وجه دوم بیانی است که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دارن. ایشون می فرماین تعارض بین این دو طائفه مستقر است و باید یا به دنبال مرجح باشی یا تساقط و رجوع به قواعد اولیه. در معتمد جلد پنجم ذیل بحث طواف حرفای آقای خویی رو ببینید تا وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث خوب پیگیری کنن دوستان، هم ثمره عملیش هست که ازم زیاده، هم باز در بحث تعارض کیفیت رفع و رجوع و حل تعارض خودش نکات لطیفی داره. انشالله حرفای آقای خویی رو ببینید، حرفای دیگران رو ببینید تا انشالله بیشتر تبیین کنید.
Allah'a emanet olun.